در صبحانه خبر امروز. تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای موجه نشان دادن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. آیت الله خامنه ای میگوید آرای باطل نشانه جدایی مردم از نظام نیست.
به کمپین 1400 نیروهای ارتباط بچ
حمایت طیف‌های سیاسی و مدنی از اعتراضات سراسری کارگران ایران. چندین تشکل بین‌المللی کارگری به حامیان کارگران اعتصابی پیوستند. ابهام درباره تصمیم نهایی جمهوری اسلامی در قبال تصاویر ضبط شده دوربین‌های آژانس اتمی. همزمان فرانسه بار دیگر خواستار همکاری تهران و این نهاد نظارتی شد. و هشدار درباره گسترش شهرهای قرمز کرونایی از جنوب به سمت مرکز ایران. استرالیا هم با ثبت موارد تازه ابتلا نگران موج تازه شیوع کووید 19. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آرای باطله دلیل جدایی افراد از نظام نیست. ادعایی که آیت الله خامنه ای در نخستین دیدارش با ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب و در واکنش به آمار بالای رأی های باطل مطرح کرد. رهبر جمهوری اسلامی صرف حضور شهروندان پای صندوق های رأی ولو برای انداختن رأی باطل یا سفید را نشانه علاقمندی به نظام و انتخابات دانست و علت انداختن رأی باطل را هم نبودن افراد مورد نظر رأی دهنده در فهرست نامزدان عنوان کرد. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان پایین مشارکت شهروندان در انتخابات را هم زیر سوال برد و شیوع کرونا را دلیل اصلی آن دانست. رهبر جمهوری اسلامی با این ادعا که اگر تأثیر کرونا را کنار بگذاریم میزان مشارکت به حدود 60% میرسد، انتخاباتی را که به تأیید خود نظام شاهد کمترین میزان مشارکت مردمی در تمام عمر جمهوری اسلامی بوده حماسی خواند. توسل به این قبیل توجیهات در بالاترین سطح حکومت نشانه چیست؟ آیا چنین ادعاهای خریداری هم دارد؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
این انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند.
انتخاباتی با پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی، 48%، آن هم بر مبنای آمارهای ارائه شده از وزارت کشور ایران. در حالی که بسیاری از فعالین سیاسی به دلایلی مثل رقابتی نبودن انتخابات، سرکوب اعتراضهای مسالمت آمیز، مشکلات حاد اقتصادی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات توسط شورای نگهبان انتخابات 1400 را تحریم کرده بودند و آیت الله خامنه ای هم پیش از برگزاری انتخابات نسبت به میزان پایین مشارکت هشدار داده بود.
چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است.
با این حال رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته و در اولین دیدار رسمی با رئیس جمهوری آینده ابراهیم رئیسی از حماسه بزرگ سخن گفت و برای ارائه آماری قابل قبول دست به دامان کرونا شد.
محاسباتی که کردن آدمای کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کرونا است که اگر چنانچه اون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است.
در حالی که 52% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند و مطابق آمار وزارت کشور چیزی حدود 7% آرا هم آرای باطله بود. آرایی که عموماً به عنوان نشانه ای از اعتراض مدنی قلمداد می شوند و رتبه دوم از مجموع آمار این انتخابات را به دست آوردند. با این حال رهبر جمهوری اسلامی این آرا را هم نشانه ای از وفاداری به نظام دانسته.
بعضی ها روی آرای باطله تکیه میکنن یا آقا آرای باطله، خب حالا چی؟ آرای باطله دلیل چیه؟ آرای باطله دلیل جدایی اون افراد از نظام ابدا عکس قضیه است. اون کسی که میاد در شعبه رأی‌گیری میخواد رأی بده، با صندوق قهر نکرده، میخواد رأی بده. نگاه میکنه میبینه اون کسی که شخصی که قبول داره تو این مجموعه نامزدان نیست. خب این چیکار کنه؟ این میتونه قهر کنه بگه حالا که شخص مورد نظر من تو این فهرست نامزدان نیست، من رأی نمیدم، میتونه بره. اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همون شخص رو نوشت که این میشه آراء باطل یا رأی زویدنداغ، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمنده، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمنده.
در حالی که تحلیلگران سیاسی شورای نگهبان را به رد صلاحیت گسترده و تأیید صلاحیت مهندسی شده ابراهیم رئیسی متهم می‌کنند، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از عملکرد این نهاد فراقانونی دفاع کرد.
بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل می‌کنه، بر طبق قانون عمل می‌کنه. مردمان متشرع و پرهیزکاری هستند و مقید به وظیفه دینی هستند، طبق وظیفه دینی عمل میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از حماسه بزرگ حرف میزند که با هماهنگی نهادهای زیر مجموعش در کم رونق ترین انتخابات جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی از اعضای گروهی معروف به هیئت مرگ و یکی از متهمان اصلی در زمینه اعدام‌های سال 67 با تنها 30% آراء واجدین شرایط به عنوان رئیس جمهوری آتی ایران معرفی شد.
تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود، اونا می‌فهمن چه اتفاقی افتاد.
آیا به تکرار کلمه حلوا از سوی سرآشپز کامی شیرین خواهد شد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای تحلیل سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی، رضا علیجانی از پاریس تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای روز گذشته با اشاره به درصد بسیار بالای آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد که آرای باطله دلیل جدایی اون افراد از نظام نیست و قضیه عکس این هست. آیا این اظهار نظر با صحبت‌های خود ایشون در پیش از انتخابات در مورد آرای سفید و فاصله گرفتن مردم از صندوق‌ها مغایرت نداره؟
با سلام. دوره انقلاب وقتی شعارهایی رو مردم به دیوار می نوشتن و می اومدن کردن، می گفتن ننگ با رنگ پاک نمی شود. ولی آقای خامنه‌ای، ننگ با حرف پاک نمی شود. ببینید، آقای خامنه‌ای خودش در ویدیوهایی که حالا در فضای مجازی هم زیاد دست به دست میشه، به انتخابات های کشورهای غربی اشاره میکنه، میگه 30-40% شرکت میکنن و این باعث ننگی. خب این از یه طرف. از یه طرف ایشون شرکت نکردن در انتخابات و گناه کبیره خود. از یه طرف گفته رأی سفید ندید حرام است. حالا همه اینا اتفاق افتاده. تا آمارایی که خیلی هم قابل اعتماد نیست، خودشون گفتن آمار 48% رأی باطل رو کم کنیم میشه 42%. یعنی حدودش نزدیک به 60% مردم شرکت نکردن. آقای خامنه‌ای، این مایه ننگشون. و گفتید رأی سفید ندید حرام است. حالا رأی سفید نفر دوم انتخاباتشون. آقای خامنه‌ای فرمانده یه حکومت زر و زور و تزویر، با زور و قلدری اومدن انتخابات رو مهندسی کردن. حالا ایشون با تزویرم بخواد ازش دفاع بکنه. تزویر در این حد که اون چی که مایه ننگ است رو ازش میخواد حماسه درست کنه. اون چی که میگفت حرام است، حالا اتفاق افتاده، میگه اینا میخواستن شرکت کنن، خب کاندیدا نداشتن. و من هم با یکی دو تا کاندیدا، خب مثلا کمتر بیشتر، موافق نبودم با رویه شورانگه. ولی از اون طرف تو همین جمله دوبار ادامه همین جملهش میگه شورانگه ها آدم های متشرعی هستند، پرهیزکار هستند، طبق وظیفه قانونی و دینیشون عمل کرد. خب ما کدوم حرف شما رو باور کنیم؟ اگر طبق وظیفه قانونی و دینیشون عمل کردن، که خب شما به سر چی مخالف؟ ضمن اینکه اونا میگفتن که به اصطلاح نظام ولایت، حرف شما حرف اوله دیگه. پس شما دارین سالوسگری، وسط بازی و رندی دارین میکنین. شما از یه طرف فرمانده مهندسی انتخابات بودید، شورای نگهبان شما و تیم شما خط داده. حالا برای این که دل یکی دو تا از کسایی هم که حذف شدن و باید حذف میشدن مهندسی انتخاباتو به دست بیارید، میاد اینجوری میگید. یا میاد آقای خامنه‌ای از قوه قضاییه دفاع میکنه، میگه همین رویه خوب عدالت و ضد فساد و اینا. حالا خامنه‌ای شما از همه قوه قضاییه دفاع کردید، حالا این قوه قضاییه داره گنگکاری قوه قضاییه قبلی شما رو یه جوری رفع و رجوع میکنه، یه قوه قضاییه دیگه میاد ممکن گنگکاری اینا رو بخواد رفع و رجوع کنه. شما رئیس قوه مقننتون دوز قاری قرآن بیتتون فاسد، اینا رو کجا قوه قضاییه رسیدگی کرده؟ این که من فکر میکنم اگر کسی بخواهد شکست رو پیروزی جلوه بده، هیچ لقبی به جز دروغگو فریبکار بهش نمیشه لقب داد، و کسی که با این وقاحت بیاد شکست رو و رأی سفید رو و ننگ رو بخواد حماسه جلوه بده، به جز وقیح هیچ اسمی برش نمیشه.
آقای علیزاده، شما هم اشاره کردیم به ماجرای رد صلاحیت ها، آقای خامنه ای هم تلویحاً اشاره کرده به این مسئله و گفته که اون کسی که میاد در شعبه رأی گیری میخوادش که رأی بده با صندوق قهر نکرده، ولی نگاه میکنه میبینه که شخصی که قبولش داره در مجموعه این نامزدها نیست. خب بالاخره موضع ایشون چه هست در قبال رد صلاحیت ها؟
موضع ایشون اینجا رندی و فریبکاریه. ایشون رد صلاحیت تحت نظر ایشون بوده، ایشون میخواد این داستان رأی سفیدم مصادره کنه، همونجوری که میخواد 10% بگه کرونا تأثیر داشته. چرا مردمی که شمال میرن شمالشون سر جاشه، اونا که هیئت میرن هم هیئتشون سر جاشه، فقط انتخابات نیومدن مثلا کرونا بوده؟ آقای خامنه‌ای همه چی میخواد مصادره کنه، میخواد بگه مردم راضی ان از این نظام. آقای خامنه‌ای هزاران نفر الان کارگر تو اعتراض و اعتصاب هستن، شما چشتون مشکل داره، گوشتون هم مشکل داره، صدای اینها رو نمیشنوید. تبدیل حمایت از این کارگر تبدیل به یک همبستگی ملی شده. معلم‌ها دفاع میکنن، همین امروز 230 نفر از فعالان سیاسی مدنی از طیف‌های مختلف، فعالان سیاسی، صنفی، حقوق و بشری از اینا حمایت کردن، صداش همه جای دنیا پیچیده مگر در بیت شما. در حالی که من مطمئنم آقای خامنه‌ای بولتنای اطلاعاتی دستش هست و میدونه این اعتراضات رو و میدونه جدایی مردم از حکومت رو. بعضی از دوستان خودشون هم جریان خودش آقای توکلی داره میگه، برخی روزنامه‌های اصولی را حتی دارن می‌نویسن که ما باید یه فکری به حال این شکاف بکنیم. تنها آقای خامنه‌ای است که خودش رو به اون راه زده، فرمانده زر و زور و تزویر، جدا از فریب دیگران ظاهرا خودش هم داره فریب.
بسیار سپاسگزارم آقای علیجانی از اینکه با ما همراه بودید.
باش.
با ادامه و گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 تن از فعالان ملی، مدنی، صنفی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از این کارگران اعلام کردند. همزمان ده‌ها سندیکا، اتحادیه فدراسیون و کنفدراسیون کارگری بین المللی هم در بیانیه مشترک از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در بیش از 65 شرکت در ایران حمایت کردند. در مورد گسترش این اعتصابات و تبعات آن بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
این هم اعتصاب سراسری آلایشگاه اصفهان گروه پیروکاری زلال.
اینجا تلمبه خونه شماره 5 بندرعباس در حال تعطیل کردن میباشند، به کمپین کارگری پیوستند.
اینها تنها بخشی از تصاویری است که در روزهای اخیر از اعتصابات کارگران پیمانکاری و روزمزد صنعت نفت و پتروشیمی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. اعتصاباتی که از روز شنبه گسترش پیدا کرد و به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران رسمی وزارت نفت هم از روز چهارشنبه این هفته دست به اعتصاب خواهند زد.
بچه‌های سازباد تهران پتروشیمی بوشهر به کمپین پیوستند.
تا کنون بخش‌هایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، پتروشیمی گچساران و بوشهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند و در کل چیزی بیش از 65 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند. مشکل این کارگران به نوع قراردادشان برمی‌گردد. آنها نه تنها از مزایای کارگران رسمی شرکت نفت و پتروشیمی بی‌بهره‌اند، بلکه حقوقشان هم بسیار پایین‌تر است.
مانی که حقوقا برگرده به حال عادی خوشون و از اون 6 تومن 7 تومن برسه به 15 تومن 16 تومن و درخواستایی که خود رادیوگرافا دارن انجام بشه، بعد ما دوباره برگردیم سر کار خودمون. کسی راضی نیست که بیکار باشه توی وضعیت. حالا مشکل دارن، ولی باید یه جوری باشه دست به دست هم دیگه بدیم و اتحاد داشته باشیم. این که یه شرکت یا یه نیرو برگرده سر کار هیچ فایده‌ای نداره.
با ادامه و گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، موجی از حمایت‌های داخلی و خارجی از این کارگران به راه افتاده است. ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در بیانیه مشترکی از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کردند. اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق هم در بیانیه نوشته که این نهاد مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواسته های کارگران ایران حمایت می کند. 230 نفر از فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور هم با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از این کارگران نوشتند که آنها باید از دستمزد و امور رفاهی مناسب و حق آزادی تشکل برخوردار باشند. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، هم در توییتی در واکنش به اعتصاب کارگران خواستار همبستگی کارگران در کشور شد. با ادامه اعتصابات کارگران صنعت نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اما با قبول درخواست‌های کارگران پیمانی مخالفت کرده و صرفاً از تلاش برای حل مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی خبر داده.
بحث دیگه هم هست که بعضی دوستان و همکاران ما در پیمانکاری‌ها دارن. وقتی به قانون بودجه ندارن، قانون در قانون بشه حمایت می‌کنه.
موضوعی که میتواند دامنه اعتصابات کارگران را گسترده تر کند.
اوورال 15-16 با حقوق روزی 1200 از جوشکار و فیتر.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تصویه کردن.
اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران. برای گفتگو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، همراه ماست. آقای مهرابی، با افزایش دامنه اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران، شاهد حمایت طیف‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران هم از این اقدامات هستیم، اما از سوی دیگه وزیر نفت ایران اعلام کرده که درخواست‌ها فراقانونی هستند. آیا این گونه است؟
اساساً صحبت‌های آقای زنگنه نشون میده که او و دیگر مقامات این وزارتخانه منظورشون از مطالبات بیشتر مطالبات نیروهای رسمی این وزارتخانه هست که گفته شده قرار هست از نوع تیر اعتصاب بکنن و وعده‌هایی هم که داده میشه بیشتر برای این هست که اونها به اعتصاب کارگران پیمانکاری نپیوندن. صحبت‌های آقای زنگنه درباره این که به هر حال برخی از مشکلات به صورت با تصویب قانون جدید یا در سران استقوه بخواد حل بشه، هم منوط به این هست که به هر حال نمایندگان مجلس چه تصمیمی داشته باشند و اون وعده های نمایندگان هم در واقع درباره کارگران رسمی هست. این چیزی که گفته شده که قانون بودجه سال 1400 رو تغییر میدن مربوط به این هست که سقف افزایش که 15% حداقل حقوق بوده را بردارن تا بشه حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت را 25% افزایش داد. اما از اون طرف مقامات وزارت نفت اعلام کردند که اعتصاب کارگران پیمانکاری اساسا ربطی به این وزارتخونه نداره و اونها موضوع رو باید از پیمانکاران خودشون پیگیری بکنن. این هم که آقای زنگنه گفته که اونها مشمول قانون کار میشن، قاعدتاً باید به این معنا هستش که اونها تابع پرداخت‌های حقوق هستن که در قانون کار پیش بینی میشه که در ابتدای هر سال یک حداقلی برای اون تعیین میشه و عملاً وزارت نفت درباره حقوق‌های اونها پاسخگویی نداره و همینطور دیگر موضوعات مربوط به کار اونها هم به پیمانکار مربوط میشه.
آیا این دست اقدامات مانند تغییر در قانون بودجه میتونه که کارگران راضی بکنه و اگر که این خواسته ها تحقق پیدا نکنه و اعتراضات و اعتصابات گسترش پیدا بکنه، به نظرتون با سرکوب از سوی حاکمیت مواجه خواهیم بود؟
درباره مطالبات کارگران پیمانکاری که اکنون در اعتصاب هستن هنوز هیچ وعده مشخصی داده نشده. برخی از نمایندگان گفتن که میخوان قوانین رو تصویب بکنن که شرکت های پیمانکاری برداشته بشن. بعید هست که این اتفاق بیفته. به هر حال این یک رویه‌ای هست که حدود 25 سال در کشور داره اعمال میشه و بعیده که اصلا هیچ دولتی بخواد به این موضوع تن بده. از سوی دیگه یک سری وعده ها در واقع در کوتاه مدت مطرح میشه، ممکنه که یک سری اقدامات کوتاه مدت هم انجام بشه تا اینکه به هر حال این اعتصاب پایان پیدا بکنه، به خصوص اینکه در ابتدای دولت آقای رئیسی هستیم و مجموعه نهادها میخوان که شرایط را برای انتقال قدرت به آقای رئیسی به نوعی شرایط را آماده بکنن و شرایط آرومی باشه و حالا امیدوارن که در دولت آقای رئیسی یک پولی دستشون برسه و تا حدود این اعتراضات صنفی و اعتراضات کارگری کاهش پیدا بکنه. اما به صورت دراز مدت بعیده که هیچ اتفاق خاصی بیفته، چون مطالباتی که کارگران مطرح کردن، مثلا بحث افزایش حقوق به 12 میلیون تومان یا بحث برداشته شدن شرکت‌های پیمانکاری یا موضوعات مشابه، معمولاً به هر حال مخالف اون رویه‌ای هست که در طول سال‌های گذشته پیگیری شده و حتی تلاش میشه که بخش بیشتری از کارگران هم همچنان به شکل پیمانکاری کار بکنن. برای همین عملا در کوتاه مدت یک سری اقدامات انجام خواهد شد و تا اینکه کارگران به اعتصابشون پایان بدن، ولی بعید اون بخش عمده ای از مطالبات کارگران بهش رسیدگی بشه و تحقق پیدا بکنه.
ممنونم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، از اینکه با ما همراه بودید. بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی ایران، قیمت سازه‌های مسکونی در این کشور و به خصوص در پایتخت پس از وقفه 2 ماه بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته. بر این اساس متوسط هر متر مربع مسکونی در تهران به حدود 30 میلیون تومان رسیده. این گزارش همچنین حاکی از افزایش 30% معاملات مسکن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه است، موضوعی که می‌تواند از دلایل افزایش مجدد قیمت‌ها باشد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
پیغام این آقایون یه جوریه که اونو که پول ندارن کلا برن بمیرن اصلا.
اینجا تهران است، شهری که برای 1 متر مربع جای خواب باید تقریبا 30 میلیون تومان پول داشته باشی.
یعنی هر کی که پول داره زندگی کنه تو این شهر، هر کی که پول نداره از این شهر بره.
کارشناسان اقتصادی میگویند قیمت مسکن در 10 سال گذشته بیش از 15 برابر شده، تا جایی که قدرت خرید را به پایین ترین سطح در 3 دهه گذشته تقلیل داده و سقف بالای سر را به آرزوی دور تبدیل کرده است.
مشتری میاد میگه آقا من چقدر باید حقوقامو جمع کنم، چقدر خرج نکنم بتونم یه خونه بخرم. نشستیم واقعی حساب کردیم، یه بار در آوردیم 400 ماه، یه بار آوردیم 60 سال، یه بار در آوردیم 40 سال. تمام اینا منوط به این بوده که در اون مقطع اون حقوق خرج نشه.
پس از 2 ماه رکود نسبی، حالا عددهای بانک مرکزی ایران از تکان خوردن بازار مسکن حکایت می کنند. تکانی اساسی که نشان از افزایش 56% نسبت به سال قبل می دهد.
الان که کسی نمی تونستن اجاره خونشی بدن. من الان اجاره نشینم. اجاره خونم هم نمی تونم. تازه کرج هم می شینم. اونجا هم نمی تونم. با بدبختی 1 ماه 2 ماه می افته. این ورمار گرز می کنم. داماد هم اینا.
آمارهای بانک مرکزی بیشترین متوسط قیمت را در منطقه 1 تهران نشان می دهد، متری 66 میلیون و 300 هزار تومان، و کمترین متوسط قیمت هم در منطقه 18 تهران ثبت شده با رقمی از قرار متری 12 میلیون و 610 هزار تومان. بانک مرکزی دلیل این رشد را افزایش تقاضا می داند، اما کارشناسان دلیلش را جای دیگری می جویند.
الان تو کشور ما بانک ها، مخصوصا بانک های خصوصی، اینها تبدیل شدن به سرداران و فرماندهان جبهه سوداگری تو بخش مسکن. پول درشت دستشونه، هزاران میلیارد پول. اینها هستن که الان الگوی قیمتی رو تو بخش مسکن مثلا تو کلان شهرها تعیین میکنن.
همین خرداد ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم قیمت ها بالا رفته، هم معاملات املاک 30% رشد داشته، اما جایگاه تامین مسکن شهروندان در برنامه ابراهیم رئیسی، فرد منتخب برای ریاست قوه مجریه چیست؟
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. بخش جدید بگم تا 50% هزینه مردم هزینه مسکنه. باید حلش کنیم.
حالا باید دید با افزایش نقدینگی، کسری بودجه و افزایش احتمالی تورم چه کسانی خانه‌دار می‌شوند و چه کسانی کارتون خواب. رویا ملکی، رادیو فردا.
گمان زنی درباره ترکیب اعضای دولت آتی ابراهیم رئیسی که 12 مرداد ماه آینده رسما بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد همچنان ادامه دارد. در این میان محافل کسب و کار ایران طبعا بیش از همه به ترکیب تیم اقتصادی آینده چشم دوختند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، برای عضویت در تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از چه کسانی بیشتر نام برده میشه؟
ببینید، تیم اقتصادی دولت به معنای اخص کلمه مثلثی هست مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه. این رأس از دوره پیش از انقلاب وجود داشته، بعد منتقل شده به دوره جمهوری اسلامی، همینطور ادامه داره. البته در ورای این حلقه محدود کسان دیگری هستن، صاحب منصبان دیگری هم هستن که در امور اقتصادی مداخله می کنن، مثل وزیر نفت، مثل وزیر صنعت معدن و تجارت و یا وزیر کار و امور اجتماعی. ولی حلقه محدود همون مثلثی است که حضورتون عرض کردم. البته در این مثلث معمولا یک نفر ارجحیت پیدا می کنه، بر دیگران مسلط میشه. اگر این ارجحیت وجود نداشته باشه، نقش داور رو معمولا رئیس جمهور یا معاون اول او ایفا میکنه. نقش اصلی در فعلا به عنوان کسی که شخصیت اصلی است، در جدول از زیاد ازش اسم برده میشه، آقای فرهاد رهبر هست که نقشای اقتصادی داشته در دولت هاشمی رفسنجانی، در دولت خاتمی، در دوره احمدی نژاد ایشان مدت یک سال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که بعد شد سازمان برنامه و بودجه و بعدن شد رئیس دانشگاه تهران. البته ایشان بیشتر روش تأکید میشه به خاطر نزدیکیشون با حلقه اطراف ابراهیم رئیسی. وقتی که آقای رئیسی آستان قدس رو ریاست میکرد، آقای رهبر در واقع مشاور اقتصادی ایشون بود و همینطور در ستاد اقتصادی آقای رئیسی هم شرکت داشت. کسان دیگری هم اسم برده میشه، مثل آقای فرزین که در دوره آقای احمدی نژاد در واقع مسئول مسائل مربوط به هدفمند سازی یارانه ها بود، یا آقای شمس‌الدین حسینی که هم در دولت نهم هم در دولت دهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، و همینطور از چند نفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم اسم برده میشه که فعلا اینها همونطور که عرض کردم در زمره شایعات.
آقای خوبه، حالا این چهرهایی که شما نام بردین یا هر شخص دیگری که در دولت آینده سکان مدیریت اقتصادی کشور رو در دست بگیره، عمدتاً با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود؟
میدونین که اقتصاد ایران با یکی از بدترین شرایطش در چند دهه گذشته روبرو است. شاخص‌های کلان اقتصادی از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم تا نرخ بیکاری همه در وضعیت قرمز هستند. کسری بودجه حالت نجومی داره، فقر رو به گسترش میره. تنها عاملی که میتونه یه مقداری به تیم اقتصادی آتی کمک بکنه و به دولت آقای رئیسی اینه که مذاکرات برجام به نتیجه برسه و پولی در اختیار این دولت قرار بگیره، وگرنه کار از نظر اقتصادی خیلی خیلی سخته.
و دست آخر این که خود ابراهیم رئیسی، شخص رئیس جمهوری آینده، با توجه به شناختی که از او داریم چه نقشی خواهد داشت در سیاست گذاری اقتصادی ایران طی 4 آینده؟
ببینید، چهرهایی که من از اونها اسم بردم، اینها معروفن به مدیران چرخشی، یعنی تو هر دولتی هستن. هیچ کدوم از اونها از اعتبار و پرستیژ لازم برخوردار نیست که بتونه هماهنگی ایجاد کنه در درون تیم اقتصادی دولت. منتها خود آقای رئیسی هم اطلاعات اقتصادیش و تسلطش بر مسائل اقتصادی آنچنان نیست که بتونه این هماهنگی رو ایجاد بکنه. این احتمال هست که نقش هماهنگی بر اساس بعضی شایعات ارائه داده بشه، واگذار بشه به آقای فرهاد رهبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور و هماهنگ کننده که امور اقتصادی دولت. ولی همه اینها باز تأکید میکنم در حد شایعات.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز درباره ادامه نظارت‌های گسترده و بازرسی‌های سرزده این نهاد از تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق نرسیدند. یک روز پیش از آن هم رئیس مجلس ایران تحویل تصاویر دوربین‌هایی را که آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران نصب کرده منتفی دانسته بود. در میان اختلافات دولت حسن روحانی و اصولگرایان، فرانسه هم دیروز از تهران خواست که بیدرنگ همکاری‌های خود با آژانس را از سر بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فرانسه به ایران هشدار داده که باید همکاری‌های قبلیش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. تهران بیش از 4 ماه است که مانع از بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های گسترده آژانس شده. وزارت خارجه فرانسه دیروز عدم پاسخگویی ایران به آژانس را درباره تمدید توافق موقتش با این نهاد تأسف‌آور خواند. پیشتر در همان روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران هنوز تصمیمی در رابطه با تمدید این توافق که پنجشنبه گذشته به پایان رسید نگرفته است.
همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
یک روز پیش از آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تحویل تصاویر دوربین‌های نظارتی آژانس از تأسیسات هسته‌ای این کشور را منتفی دانسته بود. رئیس مجلس با اکثریت اصولگرایان حتی تهدید کرد که اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشوند خود دوربین‌ها را هم به آژانس نخواهند داد. در گرم و گرم گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام، تمدید نشدن توافق ایران با آژانس بر روند مذاکره ها هم بی تأثیر نخواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه یادآور شده بود که هرچه ایران از تعهدات برجامیش دورتر شود، احیای این توافق هم دشوارتر خواهد شد.
اگر ایران به چرخش سانتریفیوژهای پیچیده‌تر در درجات بالاتر ادامه دهد، اگر جنبه‌های دیگری از برنامه خود را که در برجام ممنوع شده دنبال کند، به جایی می‌رسیم که بله، بازگشت به استانداردهای تعیین شده در توافق هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
تهران در جریان نشست‌های وین که دور هفتم آن به زودی آغاز خواهد شد، پذیرفت که برنامه هسته‌ایش را به محدودیت‌های برجامی برگرداند، به شرطی که ایالات متحده هم تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند. مذاکره کنندگان در وین میگویند که طرف‌های گفتگو باید تصمیم سیاسی خود را بگیرند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران که پیشتر میگفت مذاکره ها را تا دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه میدهد، روز یکشنبه بعد از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که تمام حرف‌ها در وین زده شده. اعضای این کمیسیون اما میگویند که از روند مذاکره ها راضی نیستند.
الان نوبت طرف‌های مقابل هست که با توجه به مذاکراتی که داشتیم تصمیم خودشون رو بگیرن و در مورد احیای مجدد برجام به یک جمع‌بندی برسن که ما یعنی این توافق بتونه صورت بگیره.
اما حسن روحانی که 14 مرداد کرسی ریاست جمهوری را تحویل ابراهیم رئیسی خواهد داد، میگوید که دولت کار خود را برای رفع تحریم ها کرده و کار جای دیگری گره خورده است.
اگر بخوان همین امروز ما میتونیم تحریم رو تمام کنیم، نه فردا، همین امروز. همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم. الان این مردم الان یک روحیه‌ای دارن، یه نشاطی پیدا کردن، نشاط مردم نمیخوام بهم.
آدرسی که حسن روحانی میدهد به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتهی میشود که مشاوران و اطرافیانش میگویند نظرات ابراهیم رئیسی از همه رؤسای جمهوری پیشین به اون نزدیکتر است. پیش از انتخابات که بسیاری آن را مهندسی شده می‌دانند، برخی کارشناسان می‌گفتند که این کارشکنی‌های جناح تندرو برای این است که رفع تحریم‌ها به نام ابراهیم رئیسی ثبت شود. حالا که تنش‌های تهران و آژانس هم افزون شده بر اختلافات این کشور با واشنگتن بر سر احیای برجام، چندان مشخص نیست که پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، پیش‌نویس توافق وین همچنان روی میز باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، ماجرای پاک کردن یا نگهداری از اطلاعات دوربین‌های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران چالش برانگیز شده. آیا مسئله این دوربین‌ها تبدیل به یک اهرم فشار از سوی جمهوری اسلامی شده؟
با سلام، باید این قضیه رو از دو زاویه مختلف نگاه بکنیم. از یک طرف اختلافات به اصطلاح بین جناحی اصولگراها، نهادهای امنیتی از یک طرف و دولت روحانی از طرف دیگه هستش. در چارچوب برجام این دوربین ها به خاطر تمدید مهلت به اصطلاح پروتکل الحاقی بایستی کار بکنن و اطلاعاتش هم برای آژانس بایستی قابل دسترسی باشه. اما قضیه تبدیل شده به نوعی اهرم فشار که معلوم نیست خیلی هم مؤثر باشه، چون وعده هایی هم که گروه ایرانی در خلال مذاکره داده و شرایط تمدید این پروتکل اگرچه 3 ماه و 1 ماه و اینا بوده، به هر حال شاملی هستش که اطلاعات باید در اختیار آژانس قرار بگیره. حالا دولت که در واقع اینجا بیشتر فشار اصولگراها است که این اطلاعات رو در اختیار قرار ندن، ولی معلوم نیست که این اهرم فشار با این ترتیب خیلی مؤثر باشه و میتونه مثل همه عوامل دیگه منفی هم عمل بکنه.
آقای روشندل، شما میانه صحبتاتون به تمدید پروتکل اشاره کردین. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این باره صحبت کرده و گفته که هنوز تصمیمی گرفته نشده. تصمیم گیری در این رابطه منوط به چه شرایطی است؟
زمانی که برجام امضا شد، دولت ایران داوطلبانه حاضر شد پروتکل الحاقی رو به عنوان بخش نانوشته از توافق اجرا بکنه، با این وعده که بعد از 5 سال تبدیل به قانون بشه و به اصطلاح بخشی از برجام به حساب بیاد. اقداماتی که ایران در جهت عدم اجرای مقررات برجام انجام داد نهایتاً به اینجا کشون که مجلس وارد این قضیه بشه و این قانون رو تصویب بکنه. حالا اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، به طور یقین پروتکل الحاقی جزوی از اون خواهد بود، چون این تنها راه به اصطلاح راستی آزمایی و کنترل اقداماتی است که ایران میتونه خارج از برجام انجام بده در جهت اتمی شدن، و بدون این در واقع امکان نداره. اقدامات سرزده یکی از راه‌های این کنترل هستش، وگرنه ایران میتونه در بعضی از نقاط برای خودش فعالیت‌های مجزا داشته باشه، در حالی که در چارچوب برجام در نطنز مثلا اقداماتش درست و قابل راستی آزمایی است. منتها پروتکل اجرایی پروتکل الحاقی اجازه میده که آژانس بتونه سریع اون نقاطی رو که مشکوکه بره و ببینه. به این ترتیب الان هم فشار زیادی است، حتی جمهوری خواهان گفتن که حالا که ایران داره در این زمینه اقدام نمی‌کنه، اصلا مذاکرات وین رو متوقف بکنید. به این ترتیب می‌بینید که بعضی از اهرمایی که ایران استفاده می‌کنه عملا می‌تونه علیه خودش برگرده و بدون پروتکل الحاقی در واقع اجرای برجام عملی نخواهد بود در آینده.
و نکته آخری که در رابطه با ماجرای حملات آمریکا به مواضع نیروهای طرفدار ایران در عراق و سوریه، آیا این مسئله هم میتونه در به تعویق افتادن نتیجه مذاکرات تاثیرگذار باشه؟
یک چنین واکنشی از ایران انتظار نمیره، برای اینکه خود ایران گفته که اقدامات منطقی و یا موشکی و یا سایر موارد ربطی به برجام نداره. اقدام آمریکا به دنبال بیش از 11 مورد حملات به اصطلاح پهبادی بوده که گروه‌های مسلح علیه نیروهای آمریکایی کردن، و این اقدام در واقع هم پاسخی است به اون حملات، و همین که برای اولین بار اصلا حتی دموکرات‌های کنگره هم از اون حمایت کردن، خارج است از مسائل به اصطلاح برجامی. و اگرچه دولت عراق با عنوان یک جست سیاسی با اون مخالفت کرده، اون رو نافی تمامیت ملی خودش شناخته، ولی در این حال دولت آقای کاظمی با کل عراق فرق میکنه. این اقدامات در داخل عراق هم حتی موافق داره و دولت‌های منطقه هم از اون حمایت میکنن. اگر ایران بخواد در این مورد واکنش نشون بده، در واقع خودش قبول میکنه که این قضیه در چارچوب برجام قابل بررسی هستش.
سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
اما همزمان با دور تازه‌ای از حملات هوایی آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، رهبران مصر و اردن در اقدام کم سابقه وارد بغداد شدند. گزارش شده که رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن در دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق درباره راه‌های مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و منطقه رایزنی کردند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
و ذکر مراسل الاخبار نقلا عن
تصاویری از تلویزیون رسمی سوریه مربوط به بمباران مواضع گروه‌های مسلح شیعه تحت حمایت ایران در مرز عراق و سوریه توسط نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه و این هم تصاویری هوایی که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا منتشر کرد.
We took necessary, appropriate, deliberate action.
اقدامی ضروری مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسالی پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
پیش از این وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده بود این بمباران مواضع شبه نظامیانی را هدف قرار داده که در صدد حمله به مواضع آمریکایی بوده اند. بنابر بیانیه پنتاگون، حملات دو پایگاه در منطقه مرزی سوریه و یک پایگاه در عراق را هدف قرار داده و در نتیجه آن دست کم 7 تن از شبه نظامیان کشته شدند. نخست وزیر عراق این حملات را محکوم و آن را نقض حاکمیت عراق دانست. نیروهای ائتلاف هشت شبی هم وعده انتقام دادند. حمله ای که 2 روز پس از رژه نظامی نیروهای هشت شبی صورت گرفت. در این میان عراق شاهد یک رویداد سیاسی مهم دیگر هم بود. نشست 3 جانبه با حضور پادشاه اردن و رئیس جمهوری مصر. این نخستین سفر رئیس جمهوری مصر به عراق طی 3 دهه گذشته است که این گونه از او استقبال شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که هدف دیدار 3 جانبه رهبران مصر، اردن و عراق خونسا کردن نفوذ ایران در منطقه است. دومین دیدار 3 جانبه که در آن توافقنامه‌های مهم همکاری امضا شد.
حقیقتاً هذه الزياره رسالة مهمة.
در حقیقت این گردهمایی حاوی پیامی مهم برای مردم ماست، مبنی بر این که برای خدمت به مردم خود و منطقه نقش برادر و تکمیل کننده داریم. بر هیچ کس پوشیده نیست که مهمترین چالش های امروز منطقه ما واگیری کرونا، شرایط بد اقتصادی، چالش های امنیتی و مبارزه با تروریسم است. پیشتر برای ادامه هماهنگی در برخی پرونده های منطقه همچون سوریه، لیبی، یمن و فلسطین توافق کردیم. در حال شکل دادن به دیدگاه مشترک در این پرونده‌ها برای کمک به برادران ما در این کشورها هستیم.
گزارش‌ها می‌گوید که نخست وزیر عراق در پی یافتن متحدان منطقه‌ای است تا موقعیت کشورش را هم در منطقه تقویت کند، هم جایگاه خود را به عنوان میانجی میان ایران و عربستان سعودی مستحکم کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اشاره به وجود 32 شهر قرمز در نقشه کرونایی کشور درباره گسترش این شهرها از جنوب به سمت مرکز کشور و همینطور افزایش مجدد موارد بستری در تهران هشدار داد. در همین حال ثبت نزدیک به 130 مورد تازه ابتلا به سویه دلتای ویروس کرونا در سیدنی استرالیا به عنوان نشانه ای از آغاز یک موج تازه بیماری در این کشور برآورد شده است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
سویه جدید کرونا دلتا که حالا تمام دنیا را نگران کرده است. حتی کشورهایی که در واکسیناسیون پیشرو هستند. روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله ای عنوان کرده که سویه دلتا در رقابتی تنگاتنگ با واکسیناسیون است. اشاره این روزنامه به شمار مبتلایان به این سویه در قیاس با افراد واکسینه شده است. در حال حاضر این سویه در 92 کشور دنیا شناسایی شده است. دیروز در برزیل اولین مرگ ناشی از سویه دلتا ثبت شد. آمریکا نشان می‌دهد این سویه در حال شیوع در کل دنیاست. قابلیت سرایت دلتا به مراتب بیشتر از نوع شناسایی شده آلفا است که پاییز سال گذشته در کنت بریتانیا شناسایی شده بود. وزارت بهداشت بریتانیا اعلام کرده بیش از 90% موردهای ابتلا به کرونا از ماه آوریل آلودگی به سویه دلتا بودند. اواخر پاییز گذشته بود که اولین بار این سویه جدید کرونا در هند شناسایی و عامل اصلی موج دوم کرونا در این کشور شناخته شد. سرعت بالای سرایت این سویه بیمارستان‌های کشور هند را غافلگیر و آنها را با کمبود اکسیژن مواجه کرد. حالا در اروپا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا و آمریکا زنگ خطر سویه دلتا به صدا در آمده. درست زمانی که صنعت گردشگری و هتلداری و هواپیمایی امیدوار بودند با کاهش محدودیت‌های کرونایی و پیشرفت واکسیناسیون سایه سنگین کرونا کمی سبک‌تر شود. اسرائیل که به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه واکسیناسیون شناخته می‌شود، به دلیل ابتلای چند تن از شهروندانش به سویه دلتا دوباره مرزهایش را به روی گردشگران بست. همزمان آلمان و فرانسه در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند تا آنها را ترغیب کنند که محدودیت‌های بیشتری برای ورود شهروندان بریتانیایی به خاکشان اعمال کنند. اما کشورهای مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که رونق صنعت گردشگریشان وابسته به گردشگران بریتانیایی است، از این توصیه استقبال چندانی نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نفس‌های صنعت گردشگری در بسیاری از شهرهای ایران هم به شمار افتاده است. رنگ قرمز وضعیت شیوع کرونا از سمت سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور در حال پیشروی است. مسیری که شاید نشانگر حرکت سویه دلتا در کشور باشد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران دیروز دوشنبه اعلام کرد که 32 شهر این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند. پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوبی به استان تهران هم رسیده است. شهرهای مانند دماوند در این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان در ایران خواستار سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی هستند تا از شتاب شیوع سویه های جدید کرونا در کشور بکاهند. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشتر هشدار داده بودند که خیز جدید می تواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون نزدیک به 4.5 میلیون شهروند ایرانی در ایران واکسن کرونا دریافت کردند. این در حالی است که با توجه به جمعیت تقریباً 83 میلیونی ایران نزدیک به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر حداقل به 120 میلیون دوز واکسن نیاز است. مهران کریمی، رادیو فردا.
مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا و واکسن برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، گویا دوباره شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم و بر تعداد شهرهای قرمز افسوده میشه. دلیل چه هست؟ کندی واکسیناسیون یا شیوع نوع جهش یافته دلتا؟
البته خب تجربه نشون داده که در موج‌های قبلی همه این عوامل دخالت دارند، اما بیشتر کشورها از اونجایی که ممکنه یک بخشش رو هنوز نرسیده باشن به اون میزانی که لازم هست، بخش‌های دیگر رو تقویت میکنن. متاسفانه در ایران همونطور که فرمودید واکسیناسیون قطره چکانی هنوز نرسیده به حدی که بتونه ایمنی ایجاد بکنه و حتی اونهایی که دوز اول رو هم دریافت کردن به اون میزان ایمنی نرسیدن چون هنوز دوز دوم تزریق نشده. در این زمان لازمش این هست که اولا مناطقی که به سرعت داره اون ویروس گسترش پیدا میکنه رو کنترل بکنن، قرنطینه بکنن و بیماریابی بشه و بیماران رو اجازه خروج از اون شهرها داده نشه. اتفاقی که در هفته های گذشته متاسفانه در نوار جنوبی کشور نیفتاد و این جلوگیری ها انجام نشد و گسترش داره انجام میشه. نکته دیگه این هست که اون تجمعات کلی در کشور باید کنترل میشد. این کار نه تنها انجام نشد بلکه خلاف اون در گرد همایی های انتخاباتی ما دیدیم. و خب نباید غافل شد که گونه دلتا همطور که اشاره فرمودید گونه ای هست که سرعت انتشارش بسیار بالاست. همطور که دیدیم در هفته گذشته این میزان هر هفته داره دو برابر میشه و این سرعت انتشار رو ما تا حالا در هیچ واریانت یا نمونه دیگه ندیده بودیم و این هشداری هست که بسیار جدی باید بهش توجه بشه.
آقای دکتر عطاری، شما به روند کند واکسیناسیون اشاره کردین، اما یک مسئله دیگه در مورد واکسن که بسیار هم حاشیه ساز شده موارد متعدد واکسن‌های ایرانی هست که رونمایی میشن. آیا به نظرتون منطقی هست تولید این تعداد واکسن در کشور؟ چقدر پشتوانه علمی و تحقیقاتی دارن؟
ورود این تعداد واکسن ساز به تولید واکسن، به خصوص اونهایی که هیچ سابقه‌ای در تولید واکسن ندارن، بسیار جالب توجه هست. اما نکته مهمتر که پیش پشتوانه ای نداره این هست که همه اونها پیش از اون که به اون مراحل کارآزمایی نهایی خودشون برسن موفقیت هاشون رو جشن میگیرن. اگر ما مقایسه بکنیم در کشورهایی با سابقه طولانی واکسن سازی مثل آمریکا، مثل آلمان یا کشورهای دیگه، میبینیم که تعداد بسیاری از واکسن سازها ناموفق بودن و در وسط کار نتونستن ادامه بدن. شرکت‌های مثل جانسون اند جانسون بارها متوقف کرد تحقیقاتش رو به دلیل اینکه باز یه بازنگری بکنه. اما در ایران بی‌محابا همه در حال این ساخت واکسن هستند و همه مطمئن هستند که شرکت‌های کنترل کننده و سازمان غذا و دارو اونها رو تایید خواهد کرد و وارد بازار دارویی خواهد شد. از این جهت بسیار مهم هست و واقعا از این جهت ممکنه که اون اعتماد عمومی رو مورد تهدید قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران از توافق با دراگان اسکوچیچ برای ادامه همکاری خبر داد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، در این دو هفته که از صعود تیم ملی فوتبال ایران میگذره چه اتفاقی افتاد؟ چرا فدراسیون همون موقع تصمیم به ادامه همکاری با آقای اسکوچیچ نگرفت؟
درود مهدی جان. اتفاق شگفت‌آور دیگری در عرصه ورزش کشور بود. تیم ملی فوتبال ایران با قاطعیت صعود کرد، بعد رئیس فدراسیون گفت ادامه همکاری با اسکوچیچ منوط به مذاکرات و تایید هیئت رئیسه است، و بعد بلافاصله اسامی متعددی از زیدان و آنتونیو کونته تا مربیان دیگر مطرح شدند و بعد در هفته دوم کار به مربیان داخلی که الان هم بیکار هستن، در حتی در لیگ برتر هم فعالیت ندارن کشید، و در نهایت بدون اینکه جلسه هیئت رئیسه تشکیل بشه عکسی رو منتشر کردن که عکس قدیمیه در سایت فدراسیون که تصمیم به ادامه همکاری گرفته شد. این اتفاق بسیار مبهمه. در این دو هفته چه اتفاقی افتاد؟ کاملا اقتدار سرمربی تیم ملی زیر سوال رفت. بعد در صدا و سیما روبروی آقای میساقی نشست و فقط داشت سوالات تحقیرآمیز که شما رو برکنار کردن، الان شما سرمربی هستی نیستی، ادامه همکاری به چه صورتیه. خب این روی مجموعه تیم ملی هم تأثیر میگذاره و اقتدار سرمربی نزد بازیکنان هم کاهش پیدا میکنه و جالبه که فدراسیون هیچ توضیحی به مردم نمیده که این دو هفته رو چرا این گونه سپری کردند، و خب پنجشنبه هم که قرعه کشی مرحله بعدی رقابت هست.
و مهدی، یک خبر دیگه، درگیری های خونین در مجموعه ورزشی آزادی در جریان رقابت های پاورلیفتینگ هست. موضوع از چه قراره؟
بسیار تأسف آور. اونطور که خبرگزاری ایسنا نوشته 15 نفر یک نفر رو کتک زدند. خب این اصلا از مرام ورزشی به دوره، از انسانیت به دوره. این افراد چگونه اسم خودشون رو میگذارن ورزشکار؟ و جالبه که نوشتن اونجا هیچ مأمور حراستی هم نبوده گویا مامورین حراست فقط در مسافرت‌های خارجی تیم‌های ورزشی رو همراهی می‌کنن، حتی مامور انتظامی هم نبوده تماس گرفتن با 110. این واقعا باید بررسی بشه، بسیار خطرناکه که این افراد در جامعه هم دارن زندگی میکنن، یعنی داروهای نیروزایی که مصرف میشه و اون دوپینگ بیرویه و کاملا این که طبق برنامه خودشون آمپول میزنن و داروهای نیروزا مصرف میکنن، نتیجهش میشه همین رفتارهای بسیار غیر انسانی و کتک زدن یک نفر که همتیمی خودشون هم بوده و او رو به نحوی کتک زدن که فقط میگه من تونستم در برم و جونم رو نجات بدم. اینا در ورزش جمهوری اسلامی ایران چنین حوادث وحشتناکی رخ میده.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که آمارهای رسمی در وزارت بهداشت، آمارهایی که خود وزارت بهداشت اعلام کرده نشون میده که روز گذشته 140 نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن و این تعداد داره روند صعودی داره نسبت به روزهای گذشته و همینطور داره اوج میگیره، آقای مسعود یونسیان استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران به روزنامه سپید گفته موج پنجم کرونا در جنوب شرق کشور و جنوب کشور آغاز شده و در حال گسترش به مناطق مرکزی هست. و نکته بعدی که آقای یونسیان بهش اشاره کرده این هست که انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بسیار زیادی داشته بر موضوع ویروس کرونا و گسترش موج پنجم، یعنی آغاز موج پنجمیشو گفته کمپین های انتخاباتی که برگزار شد رعایت نشد پروتکل های بهداشتی. در روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد هست نوشته موج پنجم از شرق آمد، این روزنامه وضعیت سیستان و بلوچستان رو بحرانی توصیف کرده، نوشته شمار مبتلایان روزانه در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 1100 نفر رسیده، یعنی در روز بیش از 1100 نفر تستشون در این استان مثبت میشه. این همه تعداد افرادی نیست که مبتلا به کرونا میشن، بلکه کسانی هستند که مراجعه کردن، تست دادن و تستشون هم مثبت شده. روزنامه اقتصاد پویا از نوبت فروشی واکسیناسیونی خبر داده، گزارش داده و نوشته که حالا با این وضعیتی که پیش آمده واکسیناسیون جدید انجام نمیشه، فقط واکسیناسیون دوز دوم انجام میشه. صف و ازدحام و درگیری و حتی ویدئویی منتشر شد که یک مأمور نیروی انتظامی سالمندانی رو که برای دریافت دوز دوم کرونا با این وضعیت رفتن اونجا صفایستان هول میده و اینها رو زمین میزنه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه آرمان ملی هست، نوشته آشفتگی واکسیناسیون در ایران کی تمام خواهد شد؟ هر روز و هر هفته مقام های جمهوری اسلامی و نهادهای مختلفش میلیاردها تومان صرف میکنن، معلوم نیست این پول ها به کجا میره، ولی رونمایی برگزار میشه، انواع واکسن ها رو اینها گفتن ما تولید کردیم، ولی در عمل وقتی نوبت واکسیناسیون اولویت اول و دوم یعنی نیروهای کادر درمان و همچنین افراد سالمند میشه، میگن که ما واکسنی نداریم که تقدیم کنیم، این وعده میدن که هفته دیگر، ماه دیگر، روز دیگر. و تا کنون بیش از یک سال هست که اینها در حال رونمایی از انواع واکسن ها هستن که نتیجه بخش هم نبوده. روزنامه همدلی گزارشی داره درباره اعتراض کارگران نفت و نوشته که اعتراضات همچنان ادامه داره، نزدیک بیش از یک هفته است که کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب زدن. این روزنامه نوشته که در هزاران کارگر صنعت نفت در شهرهای مختلف و در شرکت‌ها و واحدهای کارگری مختلف دست به اعتصاب زدن و تأکید کردی خواستی اصلی اونها صنفی هست و خواستار افزایش حقوق هستند، خواستار این هستند که میزان ایمنی در محل کارشون بیشتر بشه. و البته نوشته که وزیر نفت میژن نامدار زنگلی بعد از این همه سال وزارت نفت رو در اختیار داشتن، حالا گفته در این چند روز آینده من مشکلات کارگران صنعت نفت رو حل خواهم کرد.
بسیار بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز خوش.